أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم هست این است که موجبات ارث هم اون نسب و سبب است که مشخص شد و موانع ارث هم مشخص است، حجب حرمان و نقصان هم تبیین شده است و سهام اول تعصیب همین که ابطالش تثبیت شد. امیدوارم است که روایاتی که هست تعارض روایات در بخش های دیگه یا به اطلاع و تقیید است یا به عام و خاص است یا به ظاهر و ازهر است یا به ظاهر و نس است امثال ذلک، اما در این بخش غالب تعارضاتی که محسوس است در جهت صدور است نه در دلالت. در بخش های دیگه این گاهی یه روایت ظاهر است که ازهر، یکی نس است که ظاهر، یکی مطلق است که مقید، یکی عام است که خاص، تعارضشون تو محدودهای دلالت هست و کمتر اتفاق می افتد که مثلا روی جهت صدور، البته روی اصل صدور هست یکی ضعیف است یکی قوی و صحیح، رو جهت صدور کمتر اتفاق می افتد. اما غالب تعارضهایی که تو بابه ارث هست در سند نیست، در دلالت نیست، در جهت صدور هست. روایاتی که مربوط به تقیه است از همین قبیل است. روایت تقیه کاری به صدور ندارد، کاری به دلالت ندارد، کاری به جهت صدور دارد و این بخشی مربوط به اول است، بخشی مربوط به تعصیب و گاهی هم به جهات دیگر و قسمت مهمش به همین اول و تعصیب برمیگردد. گاهی در این جهت هست که میان خدمت حضرت از راه دور، خب مثلا از شهر خودشون با میشن میان، سال یک بار که مکه مشرف میشدن این مسئله میپرسیدن که مثلا یک کسی که من رو وصی قرار داده فقط یک دختر دارد و من نصف مال رو به دختر دادم، چون برادری هم دارد این مجید یا عمو دارد، من در تعصیب گیر کردم چه کنم؟ حضرت یه فتوا میداد، بعد سال بعد میامد روشن میشد که این تقیه است یا تقیه نیست، تقیه در مقام عمل هست یا تقیه فتوایی. درباره تعصیب به اون صورت روایتی داشتیم، اما اون چیزی که مربوط به بحث امروز است این است که در غالب روایاتی که مربوط به طبقات ارث است دارد که طبقه اولا والدینند فقط نه اجداد، والدینند و این علا و توسیش نیست و اولاد و این نزلو، منطقه و اولاد و این نزلو یعنی فرزندان سلبی و اگر فرزندان سلبی نبودن نوه ها و نتیجه ها امثال زاله که نوه ها و نتیجه تو طبقه اولن اگر فرزند سلبی نباشد، ولی این توسعه درباره اجداد نیست، اب به این علاو نیست، اگر پدر بود بود، نبود دیگه جد ارث نمیبرد، تمام ارث مال همین اولاد است. ولی درباره اولاد آمده است که اولاد و این نزلو، منتها نسل بعد نصیب منیت قرب و الالمیت را میبرن، نه که خودشون لذکره مثل فضا انسیا ببرن، نه نصیب اون را میبرن. اگر او مذکر بود اینا نصیب مذکر میبرن، اگر او مؤنث بود نصیب مؤنث. برخی ها خواستن بگویند به این که تمام تعصیبی ها که در طبقه اول والدینند و اولاد سلبی، اولاد غیر سلبی یعنی نوه و نتیجه و امثال زاله، اینا تو طبقه اول نیستن، برادر مقدم است یا عمو. برادر میت بانک طبقه دوم دیگه و عمو که طبقه سوم است، برادر میت مقدم است بر نوه که فرزند سلبی است. این با خطوط کلی فقه امامیه مخالف است، با روایات فراوان مخالف است و مشابه اونچه که در بحث تعصیب گفتند که این مال را نصف رو به دختر بده، نصف رو مثلا به عمو بده، مشابه اون تقیه تا تو باب 90 هم هست، منتها باید بررسی کرد که این روایت تقیتن صادر شده است که حجت نباشد. قهرن تعارض بین حجت و لا حجت است با روایت دیگه، یا نه دستور به تقیه داده است که در اینجا تعارضی در کار نیست، اینا ترتب طولی دارن، اونا در درجه اولن، اینا در درجه دوم. مثل اگه یه روایت گفته که اتراب احد تهورین است یا تیمم یک فیه عش سنین، این مخالف نیست، منتها طولیست نه عرضی. اینجا اگر طهارت مایه مقدور نبود نوبت به ترابی برسد. نه تقیه نیست دیگه، ملال واقعی است. بل این تقیه نیست، این فتوای تقیه نیست، دستور به تقیه است. نه فتوای اون دیگه حکم الله الواقعی است. مثل این که از یه سوال بکنن که من دستم زخم است چیکار بکنم، فرما تیمم بکن. اینجا دستور به حکم الله الواقعی ثانوی است. دستور به حکم الله الواقعی ثانوی حکم اولی است. حکم اولی اینه که انسان وضو بگیره و قبط و بلسترات فقصل و و دستور اولی اینه که اگر چون چه دستتون درد میکرد تتیممو. این حکم الله الواقعی الاولی است، منتها حکم الله الواقعی است. تقیه در فتوا حکم الله واقعی نیست، منتها ذات اقدس اله فرمود وقتی مجبور اینجا حرف بزن این حجت نیست. اما وقتی میگد که شما اگر در مقام عمل گرفتار شدید اینجور عمل بکنید، مثل این که از حضرت سوال بکنه که من دستم زخم است چیکار بکنم، حضرت فرمود که حالا که نمیتونی وضو بگیری تیمم بکن. حضرت اینه که تقیه در فتوا حجت نیست، مجبور شد این حرف بزند. اما دستور به تقیه میدهد، دستور به حکم الله الواقعی است، منتها حکم الله الواقعی ثانوی است. روایاتی که امروز مطرح است از همین قبیله. اصل حکم را که یه مقداری در بحث دیروز خونده شد که انسهام این ورثه چگونه است، لازم فرمود مرحوم محقق رضوان الله تعالی در جریان اولاد به این صورت فرمود: اگر پدر ایجاب باشن با فرزند جمع بشن تمام مال واروث. حالا فرزند نوه باشد یا اینکه سلبی باشد غیر سلبی، به قاعده کلی اینه که اگه کسی بمیرد و یک نوه داشته باشد تمام مال مال اوست. ابوین نباشند و هیچ فردی از انساب نباشد تمام مال مال این نوه است. مثل این که اگر کسی بمیرد و یک فرزند داشته باشد تمام مال مال اوست. این سهم من یتقرب رو میبرد و در طبقه اول هم هست، منتها در طول پدر و مادر اینجوریه، نه اینکه تو طبقه دوم باشن، تو طبقه اول هستن. ابوان تو طبقه اولن ولا غیر، اجداد دیگه تو طبقه اول نیستن، اولاد تو طبقه اول هستن. و این نزلو منتها نوه نصیب صلب را میبرد، نصیب من یتقرب را میبرد. اینطور نیست که حالا اگر خودش پسر بود سهم پسر رو برد، نه خیر، اگر خودش پسر بود ببیند که نوه دختری یا نوه پسری. اگر نوه دختری بود سهم دختر رو میبرد و اگر نوه پسری بود سهم پسر رو برد. این بود از چه که گاهی در اسلام سهم زن دو برابر سهم مرد است. یعنی اگر کسی نوه دختری باشه ولو پسر باشه سهمش یک دومه، و اگه کسی نوه پسری باشه ولو خودش دختر باشه سهمش تمام است، یعنی دو دومه. پدر و مادر که یکسان میبرن در قالب موارد، زوج و زوجه هم که بالاخره با یه تفاوت مختصری، برادر و خواهر یه تفاوتی دارن، اما نوه ها سهم من یتقرب رو میبرن. گاهی ممکن است نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد و اون دختر دو برابر این پسر میبرد. این خلاصه حرف. در این جریان که مرحوم محقق رضوان الله علیه اینا رو ذکر فرمود که مال اخوه باشه چی، مال ابو باشه چی، که حکم فقهی خونده شد، مونده مسئله روایات. این روایات درباره نوه مشابه همون تقیه است که درباره دختر واحد هست. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 26 ذکر فرمود و بخشی از روایات که مونده بود، اون روایات حالی که مونده بود اون رو بخونی به که مفصل هم بود که به استدلال مبسوط رسیده بودیم. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این روایت رو از جرار از جعفر امام باقر السلام کرد. فی رجل مات و ترک ابنته و اخته لابیه و امه، حضرت فرمود المال للابنه ولیس للاخت من الاب والام شیئون، چون اونا طبقه دومن و دختر طبقه اول است. اما روایت 14 در اون اخبار امام سلام الله علیه ان هانی ابن محمد ابن محمود عبدی ان ابیه که رفعه مرفوع است انظر سند ان موسی ابن جعفر علیه السلام دخل على رشید هارون رشید فسأله عن مسائل هارون رشید علیه من الرحمن ما یستحق، از وجود مبارک امام کاظم مسائلی سوال کرد. الا ان قال لم فزلتم علینا، ما بنی اعمام میم دیگر، ما بنی عباسیم، شما بنی عبداللهید و علی ابن ابی طالب هم بنی ابی طالب است و ما همه پسرمو هستیم. حالا اوم امو علیه من الرحمن ما یستحق که ثبت جدا ابی لهب و حساب دیگه است، مگر این سه تا برادر شبیه همه. تو روایات ما هم بود که ابو طالب سلام الله علیه با عبدالله سلام الله علیه اینا ابوینی هستند. در روایات ما بود لمه فضلتم علینا، شما فرزندان عبداللهید و ما فرزندان عباس، اینا برادر همان، ما پسرمو هستیم و نحنو من شجرت واحده. اون روز نسب خیلی مطرح بود دیگه، شناسنامه به اون صورت نبود، نسب خیلی مطرح بود و نحنو و انتون واحد، ما از یک درختیم و نحنو ولد العباس و انتون ولد ابی طالب و هما اما رسول الله صلی الله علیه وسلم، هذا عموی پیامبرن و غرابت هما منهو سوا، غرابت این دو عمو نسبت به این برادرزاده یکسان است، پس ما یه تعرب داریم. فقال ابو الحسن علیه السلام، حالا این جدال است برای اینکه کار به نسب ندارد، که خب خود عموی شما که ابو لهب است مصداق تبت یداست، پس قرب نسبی و امثال ذالک معیار نیست. حالا حضرت دارد جدال بکند به جدال احسن، معیار فضیلت اینها که این نیست. فقال ابو الحسن علیه السلام نحنو اقرب لن عبدالله و ابا طالب لعبن و ام، اینا برادران ابوینی هن. اما فعموکم العباس لیسه ها و من ام عبدالله، مادرش رو فرق میکند، اینا فقط برادران پدری هن، ابوینی نیستن. لیسه ها و من ام عبدالله ولا من ام ابی طالب، اینا پس از این دو مادر نیستن. حالا از اون راه نتوانست، از این راه. رشید گفت که فلمت دعیتم انکم و رستم رسول الله صلی الله علیه وسلم و الامو یحجب و ابن الام، شما پسر اموی پیامبرید و عباس که جد ما باشه اموی پیامبر است، امو بر پسر امو مقدم است. و الامو یحجب و ابن الام و قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم قد توفی ابو طالب، ما پدرمون یعنی جدمون زنده بود و شما پدرتون یعنی جدتون رحلت کرده بود. و قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم قد توفی ابو طالب قبله، اما والعباس و عمه حیون. الا ان قال قال ابو الحسن در احتجاج فآمنی، یا ترک مناظره بکنیم یا من در امان باشم که مثلا اون نهایت حرف رو بزنم. قال قد آمنتو که در امانی، هر راه داری، سخنی داری، احتجاج داری بیار. فقال وجود بارک امام کاظم فرمود ان فی قول علی ابن ابی طالب علیه السلام انه لیس مع ولد صلب ذکرن کان او انسا لعهد سهمون. پدرمون بله، اما ما نوه ایم، با بوده نوه که نوبت به عمون میرسد، که ما طبقه اولیم، طبقه اول ابوینند و اولاد. اولاد و این نزلو، اولاد و این نزلو مقدر بر طبقه سوم هم. این عباس طبقه سومه. طبقه اول پدر است و اولاد و این نزلو، طبقه دوم اخوه است و اجداد و این علو، طبقه سوم اعمام و عمات اخوال و خالاتن. عمو طبقه سوم است، ما طبقه اولیم. یعنی وجود مبارک علی ابن ابی طالب طبقه اول بود و فاطمه زهرا طبقه اول بود. بله، ما فرزندان بود. در محرمیت هم همین استدلال کردن. آیه سوره مبارکه انفال اینها رو خوندن که خدای سبحان وقتی فرزندان حضرت ابراهیم سلام الله علیه میشمارد، یعقوب و اسحاق و اسرائیل تا میرسد به موسی و عیسی، حضرت فرمود بگید خب عیسی که فرزند ابراهیم خلیل است، از راه پدر که نیست، از راه مادر دیگه. ما هم فرزندان پیغمبریم از راه مادر، و همونطوری که عیسی مسیح فرزند ابراهیم خلیل است از راه مادر یعنی مریم. اونو دیگه از اون بس ساکت شد. انه لیس مع ولد صلب ذکرن کان او انسا لعهدین سهمون. خب پیامبر که رحلت کرده است، حاضر زهرا سلام الله علیها بود، فرزند صلبی بود، و عباس عمو بود که تو طبقه سوم هست. ذکرن کان او انسا لعهدین الا لعبوین که طبقه اولن، و از زوج و از زوجه که سببی هن ننسبی، ولم یثبت للعمه به ولد صلبه میراثون. با بود زهرا سلام الله علیها که فرزند صلبی است، میراثی برای عمو که طبقه سوم است میرسد دیگه. ولم یثبت للعمه به ولد صلبه میراثون، ولم ینطق به الکتاب، قرآن هم حرفی نزد، الا ان تیمن و عدیان و بنی امیه قالوا العمو والدون. عمو به منزله پدر هست. تیم و عدی حرف زدن، و یعنی کتاب و سنت یه حرف نزد که العمو والدون رعین منهو بلا حقیقه، که قرآن کریم گفته باشد یک، ولا اثر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت گفته باشد دو، الا ان قال ان النبی صلی الله علیه و سلم لم ی... حالا این جدال احسن است. از این به بعد دیگه مسئله هجرت گذشت، به نسب و سبب رسید. در جریان هجرت تو صدر اسلام اینطور بود، اول ایمان بود که کسی مؤمن بود اسم میبرد، و یکی کسی کافر بود اسم نبود، که اون همچنان حکم مونده. بعد رسید به هجرت که اگه کسی هجرت کرد ارث میبرد، هجرت نکرد ارث نمیبرد. بعدم دیگه مسئله جهاد و هجرت و امثال زالی رخت بر وز همون ایمان مونده با نسب. حضرت استدلال بکند به این که در قرآن کریم این آمده که اگه کسی هجرت نکرد نه ارث میبرد یک، نه از ولا سهمی دارد دو، لا لکم من ولایته من شی. عباس تا آخرای کار داشت علیه قرآن شمشیر میزد. در فتح مکه مسلمان شد، تا اون آخرین لحظه که علیه اسلام بود با ابو سفیان، با این گروه بود دیگه. حضرت هم وقتی که وارد مکه شد فاتحانه همه رو که فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، بعد اون حکمای رسمی که اقتصاد سهم تعیین کنه دارد، همون تمام رباهایی که هست تحت قدمه حاتین، اون اسناد ربوی پایبنه، اولین کسی که یا در ردیف اولین هایی که فرمود اسناد ربوی شما که پیش اوست تحت قدمه ابنه ربای عمی العباس است، صریحا اعلام کرد این رباخوار معروف مکه بود. فرمود این اسناد و قباله هایی که عموی من از شما دارد و سندهای ربوی است، اون تحت قدمه ایه. از عمو شروع کرده، فرمود اینا القا باید بشه. خب یه همچه آدمی که نمیتونه ارث ببره که، استدلالش مربوط به نفی هجرت است. الهان قال ان النبی صلی الله علیه وسلم لم یورث من لم یهاجر را، این مال قبل از اون حکم نهایی است. ولا اثبت له ولایتا حتی یهاجر، فرمود اگر کسی مؤمن نباشه که هیچ، اگر مؤمن باشد المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اگر کسی مؤمن نباشه همچه ولایت امر معروفی نهیده بکنه ندارد. و بعد از ایمان هجرت لازم بود، اون آیه دارد که اگر کسی مؤمن بود ولی هجرت نکرد این مالکم ولایت میشه. فلا اثبت له ولایتن حتی یهاجره، نه تنها ایمان. بعد هارون عرض کرد که ما حجتی که فی، به چه دلیل اگر کسی هجرت نکرد ولایت ندارد؟ چون جد اینا عباس که هجرت نکرد که. حضرت فرمود قول الله عز و جل والذین آمنوا اما ولم یهاجروا ما لکم این ولایت من شهت و یهاجروا. اون المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض هست، اما اون مطلق با این تقیید شده باید هجرت بکنن تا حتی ولایت دیگر باشید. اون وقتی که این آیه آمده بود، اون وقتی که این آیه آمده بود عباس مهاجرت نکرد. خیلی خوب، پس نه دیگه اون ولایت جعل نشده بعدم که آیه نازل نشد که این شخص ولی بله بله دیگه فبود این کسی که اون وقتی که مهاجرت زمینش منتفی شد دیگه، حالا مکه اومدن یکی شد، وقتی که همه اسلحه رو گذاشتن کنار، اسلام جزیره العرب رو گرفت، دیگه جا برای هجرت نموند. اما هجرت یه معنا در روایت داره که هجرت باقیش ما بقیه اسلام. آره محمد دیگر الان کسی در جایی نتونه دین خودش حفظ بکنه عرض الله واسعه. اما در اون زمان که باید هجرت میکرد هجرت نکرد، پس بنابراین برابر آیه قرآن کریم که از یک طرفی نسب را محترم کرده از طرفی هم مقید کرده به هجرت، او سهمی نذارد اصلا. حتی جلو و ان عمی العباس جد شماست عموی ماست، ما بلا مهاجرت نکرده دیگه، مهاجرت نکرده. خب این ها روایات باب 4 و 5 بود، اما اون چی که مربوط به روایات باب 7 و این هاست تا برسیم به مسئله اولاد صلبی که اونا تقیه است، اونا عرض میکنیم. صفحه 110 جلد 26 باب 7 ان اولاد الاولاد اینا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم، این یک مطلب که اینا اسم برن. اما و یرسو کل منهم نصیب من یتقربو به، این دو مطلب. لذا اگه کسی نوه دختری بود نصف میبرد و اگه نوه پسری بود تمام میبرد ولو خودش دختر باشد. و یمنع الاغربو الابعد، یکی و یشارکون ابوین را، چون ابوین تو طبقه اول هم. اولین روایت را که عبدالرحمن ابن حجاج بدون واره که امام صادق سلام الله نقل بکند است که بنات الابنته یرسن اذا لم یکن بناتون کن مکان البنات، نوه های دختری، دخترانی که فرزند دختران که نوه میتن، در صورتی که مادرشون نباشه اینا ارث میبرن، اما مکان مادرشون ارث میبرن، یعنی نصیب من یه تقرعی میبرن، مادرشون یک دوم میبرد، این هم یک دوم میبرن. این درباره بنات بود. درباره بنین روایت دوم این باب است که اسحاق ابن عمار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بگوید که ابن الاب یقوم مقام ابیه. این خیلی شفاف نیست که نصیب من یه تقرب رو میبرد، این فقط اصل ارث رو ذکر بکند. حالا بشود از عموم تنزیل استفاده کرد که یقوم مقام ابنهی، یعنی همون انداز سهم میبرد. این شبهای دیگه میخواد. این روایت مرحوم کلینیا شیخ توزی رضوان الله علیه هم نقل کرده است. روایت سوم این باب را که مرحوم کلینیا نقل کرده است، ان سعد ابن ابی خلف ان ابی الحسن اول، یعنی وجود مبارکه امام کاظم، قال بنات الابنته یقومن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون. یعنی این طبقه اول هست ولی در صورتی که پرزنده سلوی نباشه. بنات الابنته یقومن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون یک، ولا وارث غیر این دخترها دو. اگر چون چه غیر از این وارث دیگه بود مثل ابوین خب سهم می‌برند. و بنات الابن یقومن مقام الابن اذا لم یکن للمیت اولادون ولا وارث غیر از این حال. این ولا وارث غیر اینها یعنی در صورتی که وارثی غیر از این نباشد اینا تمام ارث میبرند. نه معنیش نیست که اینا دیگران ارث میبرند. تا اگر روایتی داشت که ابوان ارث میبرند این با وارث باشد، فبنه در صورتی که وارثی نداشته باشند تمام ارث برای این است، نه اینکه اینا ارث میبرند و غیر از اینا وارثی نیست. پس اگر روایتی دلالت کرد اینکه ابوان ارث میبرند وارث با این نیست. این روایت را بزرگان دیگر یعنی مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کردند. منتها حالا این مربوط به استدلال و کیفیت استنتاج است. مرحوم صدوق ازش یه همچه مطلب بفهمید. اقول استدل به صدوق رحمه الله علا ان ولد الولد لا یرسو مع الابوین. این مربوط به کیفیت استدلال دیگه. در روایت دارد که بنات الابن نوه های پسری ارث میبرن یقومن مقام الاد اذا لم یکن للمیت اولادون. اگر میت فرزند داشته باشد که فرزند صلبی مقدم بر نوه است. این یک. ولا وارث غیرهنه. اگر وارثی غیر از اینها نداشته باشد دو، اینا ارث میبرن. مرحوم صدوق خیال کردن که این جمله در این است که غیر از اینها کسی ارث نمیبره. این خیلی فرق میکنه. استدل به صدوق علا ان ولد الولد لا یرثو مع الابوین. چرا؟ برای اینکه پدر مادر هستن، اما روایت دارد که غیر از اینها کسی ارث نمیبره. ولا وارث غیرهنه. مرحوم وسال فرمود که ولیسه به صریح فی ذلک. این صریح در این مطلب نیست. لذا خالفه شیخ و غیره و حمل قوله ولا وارث غیرهنه الا ان المراد به اذا لم یکن للمیت الابد الذی یتقرب به ابن به. اگر همه این بچه ها که بخوان ارث ببرن عمو نداشته باشند، عمه نداشته باشند، خب اینا همشون فرزندان بلا فصل میتن دیگر. این اذا شرط است، در صورتی که غیر از این نوه ها کسی نباشه، وارثی نباشه، اینا ارث ببرن. نه معنیش اینه که غیر از اینا کسی ارث نمیبره. و حمل قوله ولا وارث غیرهن الا ان المراد به این لفظ این است که اذا لم یکن للمیت الابن الذی یتقرب ابن الابن به. اگر این میت فرزند داشته باشد که این نوه به وسیله او به میت نزدیک می شود، که خب چیزی صاحب نوه نیست. اگر فرزند نداشته باشد که این ابن الاب به وسیله فرزند به میت نزدیک می شود و خود این ابن الاب یعنی نوه اسم می برد، معنیش اینه که اذا لم یکن للمیت الابن الذی که یتقرب ابن الابن بهی، این ارث می برد. یا بنتی که تتقرب بنت البنت بها، اگر دختری نداشته باشد که این نوه به وسیله این دختر میت به میت نزدیک می شود، این دختر اسم برد، این نوه اسم برد. ولا وارث من الاولاد لسلبه غیره، غیر از اینها فرزند سلبی ندارد. معنی روایت اینه، نه معنیش اینه که ارث منحصر مال اینهاست، پدر مادر اسم نمی برن. بعد بفرماد که ویوم کنن یراد و بهی ازا لم یکن للمیت ولدون ولا ولد و ولدن اقرب من اولاد الاولاد. این یکی او یراد و به این او لفظ ازا لم یکن ولدون ولا وارثون غیرهو ورث ولد الولده المال کلهو و این کان لهو ابوانه شارکه ها ما فیه. یوم کنن یراد اینه که اگر پدر و مادر داشته باشه اونا اسم برند، اگر هیچ وارثی نباشه چه از طریق اولاد چه از طریق پدر و مادر و تمام مال مال اینا میشه. والذی یظهر ان وجه الاجمال ملاحظه تقیه، این که دو جور حرف زدن مجمل گویی برای ملاحظه تقیه است. لان کثیر من العامه وافقو صدوق را رحمه الله فی متقدم، که با بودن اینها اونا ارث نمیبرن. کما نقل الکنیدی بقولش مرحوم شیخ هم در نهایه فرمود ذکر بعض اصحابنا ان ولد الولد مع الابوین لا یأخذوا شیئا، چون اینجور معنا کردن که اگر غیر از اینها وارثی نباشه اینا ارث میبرن. خب غیر از اینها پدر و مادر هست که، پس با بود پدر و مادر نوه ارث نمیبرد. اینجوری فهمیدن. بله شیخ طرفان بعض اصحابنا هر رو که مرحوم صدوق دارد، بعض اصحابنا این است که ولد ولد با بودن ابوین نوه با بودن پدر و مادر ارث نمیبرد و ذالک خطان لانه خلاف و ظاهر تنزیل. روایت دارد اولاد اولاد خب شبه نوه بشه دیگه. تو محارم چطوره؟ تو محرمیت چطوره؟ تو همه موارد همین طوره دیگه. اولاد شما بر شما محرم است. خب اون نوه اولاد دیگه. نکاح با اولاد حرام است. نوه هم شار میشه دیگه. چه در محرمیت؟ چه در حرمت نکاح؟ فالمتواتر من الاخبار. حالا روایت بعدی انشاءالله برای فردا. الحمدلله.